بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 376 صفحه 8 و ذالکه لأن القسمت عارضت لها به سبب شیء فیه ذو مقدار فی اقل منه کفایه. بحث ما در این بود که صورت عقلیه رو همونطور که نمیتوانیم به مختلفات تقسیم کنیم، نمیتوانیم به متشابهات نیز تقسیم کنیم. و کسانی گفته بودند که صورت عقلیه به متشابهات تقسیم میشود، قبول داشتند که به مختلفات تقسیم نمیشه، ولی مدعی شده بودند که به متشابهات تقسیم میشه. ما داشتیم قول اونها رو رد میکنیم، بر علیه اونها دلیل اقامه می کردیم. دلیلی که ما بر علیه اونها اقامه کردیم این بود که اگر صورت عقلیه بخواهد قسمت متشابه شود، یکی از دهالت رو خواهد داشت و هر دهالت باطلند، پس قسمت صورت عقلیه به متشابه باطله. اون دو تا حالت رو توضیح دادیم و هر دورم ابطال کردیم. مثلا قسمتی از مطلب که شرح حاجت باقی مونده، و چون من این دو تا تالی رو چندین بار ذکر کردم دیگه مجدد ذکر نمی کنم، فقط اون تالی دوم رو که الان در صدد ابطالش هستیم تکرار میکنم. تالی دوم این بود که ما تقسیم کنیم صورت معقوله رو به دو جزء متشابه و هر یک از دو جزء رو مستقلن بتونیم تعقل کنیم، کل رو هم بتونیم تعقل کنیم که سه تا صورت معقوله درست بشه. یکی صورت معقوله‌ای که کل درش تعقل شده، یکی صورت معقوله این جز و یکم صورت معقوله اون جز دیگر. اینو داشتیم باطل می‌کردیم. گفتیم که درسته که ما کل رو می‌توانیم تعقل کنیم بدون شرط اجتماع دو جز، ولی مشکلی که پیش میاد اینه که این کل هم قابل قسمت می‌شود هم واجد مقدار می‌شود، و قسمت و مقدار هر دو عرض قریبند و از قواشی هستند. پس لازم میاد که صورت عقلیه ما دارای عوارض قریبه و دارای قواشی باشد، در حالی که ما در جای خودش گفتیم صور معقوله بلکه کل مجردات باید از قواشی و عوارض قریبه برهنه باشند. اون حکمی که ما قبلا گفتیم باعث می شود که این حالت دوم را هم باطل اعلام کنیم. حکمی که ما قبلا گفتیم این بود که صورت معقوله باید مجرد از قواشی باشد، و حالت دومی که ما داریم فرض می کنیم مقتضی این است که صورت عقلیه همراه عوارض و قواشی باشد. یعنی ما داریم صورت عقلیه را طوری تفسیر می کنیم که قبلا گفتیم این تفسیر باطل است. پس باید بگیم این تفسیر دومی هم که ما برای صورت عقلیه میکنیم که صورت عقلیه بتواند تعقل شود که اجزاش مجتمر باشند که نباشند، این تفسیر هم تفسیر باطلی است، زیرا مستلزم این است که ما صورت عقلیه رو معروض دو عارض قریب که عبارت از قابلیت قسمت و مقدار است قرار دهیم. قواشی یعنی اطرافیان، یعنی حواشی، یعنی قاشیه هایی که می پوشاند معروض را، عرضی که بر معروض وارد می شود و معروض رو می پوشاند، که همون عوارض مادی هستن، عوارض غریبه هستن. عوارض غریبه عوارضی بودن که از خود ذات معروض حاصل نمی شدن. اینا در جاهای خودش عرض کردن، حتی در صفحه قبلا توضیح دادن که عارضی که خود معروض اقتضایش بکند عارض غریب نیست، عارضی که سبب خارجی او را بر معروضی وارد کند عارض غریب. و اینجا قسمت و مقدار و اینها رو ما داریم به این صورت اخریه وارد میکنیم یا عامل دیگری باعث شده. علی حال خود ذات صورت اقتضا نکرده قابلیت قسمت، اقتضا نکرده مقدار رو، پس اینا میشن قواشی. وقتی شدن قواشی باید نفس بشن، اگر نفس شدن مسلمون ما ثابته، مسلمون ما این بود که صورت اقلیه قسمت نمیشه. خب اگر قسمت رو مقدار رو اینا رو نفس کردید، قواشی نفس شدن و مسلمون ما هم که عدم امکان قسمت صورت اقلیه است حاصل شده، مسلمون ما حاصل شده، نتیجه گرفته شده. ما عرض کردیم که قابلیت و قسمت عرض غریبه و اشکالی که در اینجا وارد میشه اون رو توضیح دادیم. من الان میخوام بخش دوم رو توضیح بدیم. بخش دوم و اول هر دو رو میخوام توضیح بدیم، یعنی هر دو تالیه میخوام ابطال کنیم. در متن ابطال کرده بودیم، حالا میخوام در شرع ابطال کنیم. ما قبلا در متن هر دو تالی رو باطل کردیم، حالا میخوام هر دو تالی رو در شرح باطل کنیم. توضیحاتی من در شرح عرض میکنم که بعضی از قسمت‌های متن رو که من دیروز تون خوندم توضیح بیشتر میده. من متن رو باید بیش از این که توضیح دادم توضیح میدادم. من تا چون مطمئن بودم که تو شهر این توضیحات میاد و وقتم کم بود، دیروز مثلا خیلی کامل توضیح ندادم. شما با توضیحاتی که من در شهر عرض میکنم مثل رو هم کاملتر متوجه خواهید شد انشاءالله، یعنی جبران اون نقص دیروز امروز انشاءالله میشه. خاطر می فرماید که چیزی که قسمت برش عارض شود یا مقدار است یا ذو مقدار. چیزی که مقدار ندارد قسمت برش عارض نمی شه، ولی چیزی که مقدار است یا مقدار دارد قسمت برش عارض می شه. خود مقدار به ذات قسمت میشه و چیزی که ذو مقدار است به برکت اون مقداری که پیدا کرده قسمت میشه. مقدار عبارت است از جسم تعلیمی که حجمه و سطح و خط. ما این مقدار رو به ذات تقسیم میکنیم. ذو مقدار عبارت است از صورت جسمی. خود صورت جسمی قسمت نمیشه، چون صورت جسمی یعنی قابل للعباد ثلاثه. قسمتش هم کنی بازم قابل للعباد ثلاثه، زیادش کنی قابل للعباد ثلاثه. قابل للعباد ثلاثه رو نمیتونی قسمت کنی، چیزی قسمت بشه باطل میشه، یه چیز دیگری به وجود میاد. هر کار بکنی قابل للعباد ثلاثه قسمت نمیشه. وقتی مقدار رو برش عارض میکنی امتداد پیدا میکنی. صورت جسمیه قابلیت امتداد داره. بعد که شما حجم و که جسم تعلیمی که مقدار هست برش عارض میکنی امتداد پیدا میکنه، تازه قابل قسمت میشه. ماده قابل قسمت نیست، صورت جسمی قابل قسمت نیست. اون مقداری که تو این ماده و صورت جسمیه میاد به این ماده و صورت جسمیه قابلیت قسمت میدهد. از قابلیت قسمت برای خود مقدار به ذات هست، برای ذل مقدار به توسط آمدن مقداره. اگر مقدار در جسم نیاید جسم نمیشه تقسیم کرد، همونطور که در نفس ما یا در موجودات مجرد دیگر مقدار نیست و قابلیت قسمت هم نیست. پس تقسیم برای مقدار است به ذات و برای ذو مقدار است به واسطه مقدار. این مطلب که قبلا هم توضیح داده شد. وقتی شما قسمت رو عارض می کنید بر صورت عقلیه، معلوم می شود که صورت عقلیه یا مقدار است یا ذو مقدار. اما می دونیم مقدار نیست، چون ما یک بار مقدار رو تعقل می کنیم یک بار چیزی دیگر تعقل میکنی، مثلا زید رو تعقل میکنی. صورت زید که مقدار نیست، صورت زید صورت زیده، ماهیت زیده، این که مقدار نیست. ولی اگر بخواد تقسیم بشه زو مقدار میشه و خود صورت به ماهیت صورتون زو مقدار نیست، چون همونطور که توجه میکن صورت زیده. صورت زید اگر سببی نباشد که به اون مقدار دهد، صاحب مقدار نمیشه. مثلا فرض کنید صورت زید این نفس زید، یعنی اون حقیقت زید. اگر بدن باشد، این صورت در بدن حلول کند، صورت دارای مقدار میشه به تبع بدن و به تبع بدن تقسیم میشه. اما اگر این صورت حلول نکند در بدن، یعنی این عامل تقسیم رو پیدا نکنم، قسمت می شود. عامل تقسیم از خارج باید به این صورت داده شود و الا خود صورت تقسیم نمی شود. صورت عقلیه رو شما تقسیم کنید، می بینید بازم صورت عقلیه قابل تقسیم نیست. بعد از اینکه مقدار رو برش وارد می کنید، می بینید که تقسیم می شود و مقدار رو از خارج وارد می کنید. این مقدار باید از خارج بیاد و قابلیت قسمت باید از خارج بیاد. به سبب شیئن تقسیم بر صورت عارض می شود، نه به ذات صورت. خود صورت مقتضی تقسیم نیست، بلکه این تقسیم به سبب شیئن به این صورت داده می شود. می خواهم عرض کنم تقسیم از بیرون میاد، لذا عارض قریبه. اینطور نیست که ذات صورت مقتضی تقسیم باشد. به سبب شیئی شما این صورت غیر قابل تقسیم را قابل تقسیم می کنید، چه اون شیء خارجی است. و فیه مقدارون مثلا تموم نشده، حالا می خواهد اشکال کنید بپرمید. این حالا اونم عرض میکنم، عرض میکنم شب کنیم مطلب تموم بشه، بعدا اشکال کنید برای همه دید، چون علمه زل مقدر رو عرض میکنم. پس صورت عقلیه اگر بخواد قابل قسمت بشه، باید مقدار برش عارض بشه و مقدار مقتضای خود این صورت نیست، پس باید از خارج بیاد. اگر از خارج آمد قهرن میشه عرض قریب، و اگر عرض قریب شد باید از صورت عقلیه کنده بشه، یعنی بر صورت عقلیه عارض نشه. یعنی قسمت باید از صورت عقلیه کنده بشه و بر صورت عقلیه عارض نشه، پس باید صورت عقلیه قسمت نشه، همونی که ما میشیم. حالا میخوام ثابت کنیم که مقدار باید از خارج بیاد. این تقریبا میشه گفت ثابت شد که خود صورت عقلی اقتضای مقدار نداره، از خارج میگیره. به سبب شیء این مقدار رو شام واجد میشه، به سبب شیء خارجی. حالا شیء خارجی هست، بله، تقسیم رو با مقدار رو فرق نمی‌کنه. بله، تقسیم به سبب شیئن بود، تقسیم به سبب شیئنه که اون شیء یا مقدار است یا زو مقدار. اگر دقت کامل بکنیم میبینیم اون شیء زو مقداره، شیئی که میتوانیم صورت رو به توسط او تقسیم کنیم جسمه یا جسمانیست. صورت رو حلول بده به جسم یا حلول بده در جسمانی قابل قسمت میشه. جسم یا جسمانی زو مقداره. پس شیئی که زو مقدار است میتواند عامل بشود برای جواز تقسیم صورت. شریک زو مقدار، یعنی جسم و جسمانی. تا جسم و جسمانی نباشد و این صورت معقول در او حلول نکند، این صورت قابل قسمت نمی شود. این صورت قابل قسمت نمی شود. پس برای اینکه این صورت قابل قسمت بشه، باید جسم و جسمانی از خارج با این صورت مرتبط بشه و جسم و جسمانی زو مقداره. پس قابلیت قسمت به صورت داده می شود به سبب شیعی که زو مقداره. تا اینجا مطلب روشن شد. به سبب شیعی که زو مقداره است قابلیت قسمت برای صورت پیدا می شه. و گفتیم اگر این عرض که قابلیت قسمته به سبب شیء دیگر باشد، می شود عرض قوی. و چون الان به سبب شیء دیگره، پس این قابلیت قسمت برای صورت عقلیه میشه عارض قریب. و اگر عارض قریب شد، باید ما از صورت نفیش کنیم، چون صورت قرار شد مجرد باشه و مجرد قرار شد که عارض قریب نداشته باشه. پس ما باید قابلیت قسمت رو از صورت نفی کنیم و حاول نفیم. تا اینجا مثلا تمام شد، یعنی اصلا دلیل گفته شد و ثابت شد که صورت باید قابلیت قسمت نداشته باشه، نه قابلیت قسمت به اجزای مختلفه، نه قابلیت قسمت به اجزای متشابهه. چون قابلیت قسمت از بیرون میخواد بیاد و اگر از بیرون آمد جز عوارض غریبه به حساب میاد. عوارض غریبه رو باید از مجردات پاک کنیم، پس قابلیت قسمت رو از مجردات پاک کنیم. میبینید که دلیل اینجا تمام شد، ولی هنوز ما دلیل رو ادامه میدیم تا ثابت کنیم که این قابلیت قسمت که عرض غریب است، عوارض غریبه دیگر رو به دنبال خودش میاره و مشکل این نیست که خودش عرض غریبه، عرضهای غریب دیگر رو هم میاره و مشکل مضاعف میشه. این الان میخوام بیان کنیم، بلیلات مطلب تمام شد، ما اشکال رو گفتیم و نتیجه رو گرفتیم. الان میخوام بیان کنیم که این عرض غریب خودش تنها نمیمونه، همراهانی رو همراه خودش میاره و ما به خاطر اینکه اون همراه هم نیاست، باید این همراه رو که عبارت از قابلیت قسمت به هر صورت رو نفیش کنیم تا اونای دیگه نیان، یا اونا رو نفی کنیم تا این نفی بشه، چون اونا مبنی بر این هست، این اگر باشه اونا میان، اونا رو که نفی کردیم اینم نفی میشه، اینو نفی کردیم اونم نفی میشه، بالاخره باید همه رو نفی کنیم. حالا به هر صورت یا همه رو با هم نفی کنید یا اون قبلی ها رو نفی کنید تا بعدی ها نفی شن، یا بعدی ها رو نفی کنید تا قبلی ها نفی شن. چطوری ثابت میکنید که در صورت عقلیه علاوه بر قابلیت قسمت عوارض دیگر میاد؟ اینطوری میگیم بیان میکنیم، میگیم در این فرضی که ما الان داریم درش بحث میکنیم، صورت عقلیه رو که مال کله میتونیم تعقل کنیم، صورت عقلیه رو که مال این جزئه یا مال اون جزئه باز میتونیم تعقل کنیم، چون این حالت دوم و قسم دوم مشروط به شرطی نبود. در قسم اول ما از ذره میتونیم تعقل کنیم، مگر جمع می شدن کل می شدن اون وقت تعقلشون می کردیم، اون در حالت اول بود. ولی در حالت دوم ما هم اجزا رو تعقل می کنیم هم کل رو تعقل می کنیم، هیچ شرطی نداریم. بنابراین اگر شما صورت عقلیه رو تقسیم کردید و جز درست کردید، هیچ اتفاقی نمی افته، نه حقیقت عوض می شه، دقت کنید، نه حقیقت عوض می شه چون فرض شده که جز متشابه، نه معقولیت از بین میره چون شرط معقولیت نداشته، هیچ اتفاقی نمیفته. چون هیچ اتفاقی نمیفته فی اقل منه بلا قال، در کمتر از این صورت کل کفایت هست. یعنی کل صورت باشد اون چه که مقصود ما حاصله، کمتر از اون هم باشد حاصله، پس فی اقل از این کل هم بلاغ و کفایت هست، چون حقیقت که عوض نمیشه در کمتر، تا تعقل هم عوض نمیشه. پس هم حقیقت باقی میمونه هم معقولیت باقی میمونه. بنابراین اون جز کار کل رو میکنه. حالا که اینطوره فی اقل من هو بلاغون، شما میتوانید این کل رو تقسیم کنید. تقسیم چه کردید؟ متفرق کردید کل رو، یعنی تقسیمش کردید به دو جز. این دو جزی که به هم پیوسته بود و کل رو تشکیل میداد، حالا که تقسیم شد متفرق شدن این دو جز. پس فرق درست شد، تفریق درست شد. دو مرتبه مشکلی نداره، این دوتا رو کنار هم جمع کنید و کل درست بشه، بازم هیچی عوض نمیشه، چون این دوتا مشابه با کلن. وقتی کنار هم میان و کل درست میشه، حقیقت عوض نشده، حقیقت همون قبلیه، معقولیت هم عوض نشده. چه جمع کنید چه فرق کنید، هیچ مشکلی پیش نمیاد. پس
تفضیل رو
کنید تفضیل رو کنید تفضیل رو کنید تفضیل رو کنید تفضیل رو کنید تفضیل رو کنید
تفضیل رو کنید
نه من این نگفتم، همین صد دونید از این کنم. اجازه بدیم مطلب تمام بشه، وارد تو مطلبی که من دارم توضیح میدم وارد اشکال نشید، هم خودتون زرم میکنم بقیه. من این نخواستم بگم که تفریق رو ما تعقل میکنیم، من دارم میگم اجزا رو تعقل میکنیم، اجزا رو تعقل میکنیم، کل رو تعقل میکنیم، تفریق و جمع رو تعقل نمیکنیم. نمیخوام بگم تفریق و جمع رو تعقل میکنیم، حالا اگرم تعقل کنیم اصلا مورد بحث ما نیست، حتما ما تفریق و جمع رو تعقل میکنیم، ولی مورد بحث ما نیست، ما ازش نمیخوام هیچ استفاده بکنیم، استفاده تعقلی نمیخوام بکنیم، ولی فقط استفاده بکنیم این چی میشه. اینطور شد. پس ما میتوانیم این صورتی رو که صورت کله تقسیمش کنیم، تفریقش کنیم، هیچ چیزی عوض نمیشه، حقیقت عوض نمیشه، معقولیت هم از این نمیشه. دو مرتبه اون دو جز رو میتونیم جمع کنیم، به هم مرتبط کنیم و کل تشکیل بدیم، باز هم هیچی عوض نمیشه، حقیقت همون حقیقته، معقولیت همون معقولیت. بله یه چیزای عوض میشه، اگر صورت جسمانی باشد اندازش عوض میشه. اگه صورت جسمانی باشه، ما هنوز نگفتیم صورت جسمانی، پس هیچی عوض نشده، اون اندازم حتی هنوز معلوم نیست عوض شده باشه یعنی. بر فرض اندازه عوض شده باشه، اندازه بیرون حقیقته، ما بهش کاری نداریم. خب توجه کردید که عرضه اینجا مهمه، عرضه بر این صورت عقلیه فرق و جمع به طبع قابلیت انقسام، چون قابلیت انقسام بود فرق هم عارض شد، جمع هم عارض شد، در حالی که فرق مقتضای خود این صورت نبود، جمع هم مقتضای خود این صورت نبود. من با واهمه خودم فرق درست کردم یا جمع درست کردم، عامل بیرونی فرق و جمع رو به این صورت داد. پس فرق و جمع مقتضای خود این صورت نبود، از عامل بیرونی آمد. اگر چنین است پس عارض غریبه، دقت کردین که عارض غریب منحصر نشد به قبول قسمت، جمع و فرق هم عارض غریب شد که به تبع قبول قسمت بر این صورت عقلی عارض شد. خب قضیه اینجا تموم نمیشه، هنوز مشکل ادامه داره. ما در وقتی که تقسیم کردیم این صورت عقلیه ای رو که صورت کل بود، تقسیم کردیمش به دو جز، خود همین تقسیم فرق بود. حالا میتونید شما یه جز رو دور بندازید، یه جز رو نگه دارید، در چنین حالتی باشی که عوض نمیشه، اون جز نگه داشته شدن کار کل رو میکنه، هم از نظر حقیقت همون کله، هم از نظر معقولیت معقوله، چون مشروطی به این شرطی نبود، این معقوله. ولی شما یه کاری کردید و اونی که از اون کل یه چیزی کم کردید و دور انداختید، نقصی بر اون کل وارد کردید و این نقص مقتضای خود صورت عقلیه نبود، من برش وارد کردم، بنابراین نقص هم شد عرض قریب دیگر. فرض بعدی اینه که شما این جد رو که الان دارید تعقل میکنید با یه جد دیگه زمینه کنید، با جد دیگر زمینه کنید، کل درست بشه، هیچ اتفاقی باز نمیفته. هیچ مشکلی پیش نمیاد، حقیقت عوض نمیشه. همچنین مقولیت از بین نمیره، فقط یه زیادهی تحقق پیدا میکنه. یعنی این جزی که داشتیم یه جزی دیگه باید زیاد کرد تا کل درست باشه. این زیاده باز مقتضای اون صورت نبود، ما برش درست کردیم، پس زیاده میشه عارض قریب دیگر. توجه شدید که به مهدی که قبول قسمت آمد پسترش چهار تیم آمد، جمع فرد نقیصه زیاده، و این هر چهار تا عارض قریب شدن چون مقتضای خود صورت عقلیه نبودن، که توسط ما برش عارض شدن، پس همه شدن عارض قریب. ما باید همه این عارضهای قریب رو پاک کنیم. الان چند تا عارض قریب پیدا کردیم؟ یک عارض قریب که به دنبالش پنج تا دیگه آمد، چهار تا دیگه آمد، شد پنج. یه عارض قریب دیگه هم داریم با اون قابلیت رد اختصاص به بعد، و اونم از قابلیت قسمت آمده. هر چیزی که تجزیه شود، هر چیزی که تجزیه شود در ماده حلول کرده و تجزیه شده، و چون در ماده حلول کرده و حالت جسمی دارد قابل اشاره حسی است. پس هر چیزی که تجزیه شود قابل اشاره است. حالا قبول کردیم که صورت عقلیه رو میتونیم تجزیه کنیم، میتونیم قسمت کنیم، پس اگر میتونیم قسمت کنیم پس قابل اشاره حسی است. این قابلیت اشاره حسی عرضی دیگر است که بر اثر قبول قسمت آمده، و چون قبول قسمت ذاتی و مقتضای ذات این صورت نبود، قابلیت اشاره حسی هم که به تبع این قابلیت قسمت آمده مقتضای ذات صورت نیست، پس او هم میشه عرض قریب. قابلیت قسمت باعث شد قابلیت وضع را، و چون قابلیت قسمت عرض قریب بود، اون قابلیت وضع هم که ناشی از این قابلیت قسمت بود اونم میشه عرض قریب. پس همه اینا شدن عرض قریب. بنابراین صورت عقلیه اگر بخواهد قابل قسمت باشد شش تا عرض قریب پیدا میکنه. یکیش خودش همین قابلیت قسمت، اگر بخواد برای صورت حاصل شود صورت شش تا عرض قریب پیدا میکنه. یکی همین قابلیت قسمت، چهار تا جمع و فرق و زیاده و نقیصه، یکی هم قابلیت وضع. این هر شش تا میشن عرض قریب، و عرض قریب برای مجرد جایز نیست. پس ما باید صورت رو قابل قسمت نگیریم. اگر صورت قابل قسمت باشه این عوارض غریبه رو برای صورت میاره و مجرد محفوف به عوارض غریبه میشه که باطله. برای اینکه این محذور اتفاق نیفته ما باید قابلیت قسمت رو از صورت نفی کنیم. قابلیت قسمت رو از صورت نفی کنیم و صورت رو میگیم قسمت نمیشه به حوال نفی، حتی بالقوه قسمت نمیشه. نه تنها بالفعل قسمت نمیشه بلکه بالقوه هم قسمت نمیشه، چون اگه بالفعل قسمت شد این اعراض رو دارد، بالقوه قسمت شد میتواند این اعراض رو داشته باشد، در حالی که ما گفتیم نه اعراض رو دارد و نه میتواند داشته باشد. پس نه بالفعل قسمت میشود نه بالقوه قسمت میشود. این مطلب اخیری و مهم بود که ما گفتیم صورت مجرد اعراض غریبه رو ندارد، و گفتیم نمیتواند داشته باشد. پس قسمت نمی شود بالفعل و نمی تواند قسمت شود، یعنی نه قسمت بالفعل دارد نه قسمت بالقوه، چون عوارض غریبه رو ندارد قسمت بالفعل ندارد، چون نمی تواند عوارض غریبه رو داشته باشد قسمت بالقوه ندارد. پس هم قسمت بالفعل رو نفی کردیم که معترض ما نفی کرد، هم قسمت بالقوه رو نفی کردیم که معترض ما ادعا می کرد، اما مطلوب ما ثابت شد. بفهم عرض میکنم، دیروزم یکی از مدرجواران گفتن که این اشکالی رو که ما در حالت دوم گفتیم در حالت اول هم بگیم. چه عیبی داره که این اشکال احتفاف به عوارض غریبه رو که در فرض دوم گفتیم در فرض اول هم بگیم؟ ما دو قسم کردیم دیگه، در یک قسم تعقل و مشروط کردیم، در یک قسم تعقل و مشروط نشدیم. چرا در هر دو نمیگیم لازم میاد که صورت معقول محفوفه و عوارض غریبه باشه. فقط در قسمت دوم داریم میگیم این انشاءالله بعدا از خواهم کرد. مطلب دیگری من در باید توضیح بدم که بعد وارد عبارت خارجه بشم، و اون مطلب اینه که اگر صورت به اجزاء مختلفه تقسیم شود، عوارض غریبه حاصله، و اگر به اجزاء متشابهه تقسیم شود، بازم با این بیانی که گفتیم عوارض غریبه حاصل می شود. ما میخوام هم تقسیم به اجزای مختلفه رو نفی کنیم، هم تقسیم به اجزای متشابه رو نفی کنیم. ولی همونطور که یادتون هست در بعد به ورود در این فصل گفتیم تقسیم به اجزای مختلفه یعنی تقسیم به فعل، تقسیم به اجزای متشابهه میتواند بالقوه باشد. یعنی اگر فرض کنید یک مرکبی داشتید، یه خطی داشتید، یه قسمتش سفید بود، یه قسمتش سیاه بود، اجزا مختلف بود، این در واقع خودش تقسیم شده است، این تقسیم بالفعل داره. یعنی در واقع از اون قسمتی که سفیدی و سیاهی جدا میشن، این خط در واقع جدا شده است، پس تقسیم بالفعل داره. ولی تقسیم بالفعلش تقسیم خطی نیست، یعنی دو تا خط جدا نشدید، ولی لااقل تقسیم وهمیه. وقتی واهمه من داری به این خط توجه میکنه، دو تا خط میبینه، یکی سفید یکی سیاه، اونجا سفید و سیاهی که به هم چسبیدن، به هم در خارج چسبیدن. پس اونجایی که اجزای یک مرکب مختلفه، تقسیم بالفعله، نه تقسیم بالقوه. اونجا که اجزا متشابه باشد، اگر تقسیم بکنید تقسیم بالفعله، تقسیم نکنید بالقوه. تقسیم به اجزای متشابه رو ما میگیم تقسیم به قوه، و تقسیم به اجزای مختلف رو میگیم تقسیم به فعل. خواجه در عبارت میگوید ولو اینکه این قسمان متشابهند و تقسیم به اونها تقسیم به فعل نیست بلکه تقسیم به قوه است، ولی اگر شما این تقسیم متشابه رو یعنی تقسیم بالقوه رو اجازه بدید، همون عرض قریبی که گفتیم عارض میشه. پس عروض عرض قریب اختصاص ندارد به اونجایی که اقسام مختلف باشن، در اونجایی که اقسام متشابه باشن نیز این عروض عارض قریب رو داریم، چون در اونجایی که اقسام مختلف باشن تقسیم بالفعله و عرض قریب عارض شده. در اونجایی که ما اقساممون متشابهه، تقسیم بالفعل نیست بلکه بالقوه است، پس عوارض قریب هم میتوانن عارض شدن و بازم مشکل پیش میاد. پس ولو اینکه تقسیم رو به اجزای متشابه میدونیم نه به اجزای مختلف، در این حال میگوییم باز هم عرض قریب هست. این هم مطلبی که ایشون توضیح داده که این وصلیه رو من خواستم توضیح داده. حالا عبارت توجه کنید، این مطلب هم باید اشاره بکنم، میترسم یادم بره. همین سوالی که شما امروز کردید و دیروز هم یکی از بزرگواران کرد، آیا ما میتوانیم محضوری رو که در این قسم دوم داشتیم در قسم اول هم قائل بشیم؟ جواب اینه که بله میتونیم، منتها با یه توضیح. در این قسمی که الان داریم بحث میکنیم، ما شرطی برای معقولیت نکردیم، بنابراین تونستیم تقسیم کنیم، و وقتی تقسیم میکردیم هیچ اتفاقی نمیافتاد. وقتی هم تقسیم میکردیم اقسامی پیدا میشد که فیه بلاغ، در اون اقسام هم بلاغ بود، در هر یک از اینها بلاغ بود، یعنی کفایت بود. اون وقت گفتیم که لازم میاد جمع و فرق و زیاده و نقیصه عارض شدن. در این قسم دوم عوارض غریبه رو عبارت گرفتیم از قابلیت قسمت، خود مقدار، و همچنین جمع و فرق و زیاده و نقیصه و اختلاف در وزن یا قابلیت وزن. ولی توجه کنید در قسم قبلی تقسیم برای ما مشکل درست میکرد، معقول از معقولیت مینداخت. در قسم اول تقسیم برای ما مشکل درست میکرد، معقول از معقولیت مینداخت. اونجا دیگه جای جمع کردن بود، جای فرق نبود، جای زیاده بود، جای نقیصه نبود. بعضی از این عوارض هست میشه اونجا، در قسم اول بعضی از این عوارض نمیاد، چون اونجا ما اگر تقسیم میکردیم 60 رو از دست میدادیم و معقول از اون میرفت. بنابراین دیگه ما فرق رو نداشتیم، نقیصه رو نداشتیم، جمع رو داشتیم. جمع حتما باید میبود، زیاده حتما باید میبود. پس این اشکالی که ما در قسم دوم کردیم در قسم اول رو میکنیم. منطقه در قسم اول سعی داریم که بعضی از این عوارضی که تو قسم دوم گفتیم نیاریم، تو قسم دوم اول نمیاریم، بلا اشکال باقی، اشکال در هر دو هست. ایبی هم نداره که در قسم اول ما اون اشکال رو گفتیم، در قسم دوم این اشکال رو میگیم. در قسم اول اشکالی کردیم که زودتر وارد میشه، یعنی ما خراب کردیم قسم اول رو، نذاشتیم نوبت به این اشکال دوم برسه. یعنی با خلف فرض اصلا قسم اول رو ما باطل کردیم، نذاشتیم که قسم اولی باشد و بعد عوارض غریب برش عارض بشه. بله عوارض غریب هم وارد میشه، اشکال هم داره، اما ما اشکال اساسی تر رو اونجا گفتیم و قسم رو از بیخ چندیم. ولی در اینجا چون اون اشکالی که در قسم اول وارد نمیشد وارد بود، وارد نمیشد، ما ناچار شدیم که از این اشکال استفاده کنیم. پس توجه داشته باشید که اشکالی که ما در قسم دوم کردیم در قسم اول هم وارده، مثلا ما در اینجا تذکر ندادیم. با این تفصیلایی که گفتم، یعنی یه استثناءهایی کردم، اون استثناء در ذهنتون باشه. و ذالک صفحه 276 صفحه 8 و ذالک، یعنی این خلفی که لازم می آید لعنه. خلف چرا لازم میاد؟ لعنه قسمت، چون قسمت آرزتون لها، یعنی لصورت عقلیه، به سبب شیء فیه ذو مقدارون، به سبب شیء که در اون شیء ذو مقدار است. ابن سینا گفت به سبب شیء که در اون شیء قدر است. ایشون می فرماید به سبب شیء که در اون شیء ذو مقدار است. من توضیح دادم که شیء که عامل جواز تقسیم مجرد می شود جسم یا جسمانی، که اون جسم و جسمانی دو مقدار است. شما گاهی به مقدار این دو تا توجه می کنید، می گید صورت در مقدار این دو تا حلول کرده، قهرن صورت تقسیم می شه چون مقدار تقسیم می شه. گاهی به جسمی که این صورت درش حلول کرده که ذو مقدار توجه میکنید، میگید این جسم که ذو مقدار تقسیم میشه پس صورت هم تقسیم میشه. وقتی که این صورت رو حلول دادید در جسم و جسم هم دارای مقداره، هم میتوانید بگویید که این صورت در مقدار حلول کرد، هم میتونید بگید در ذو مقدار حلول کرد. پس هم تعبیر به مقدار درسته، هم تعبیر به ذو مقدار درسته. این صورت هم محلش مقدار می شود، هم محلشون ذو مقدار می شود. وقت به سبب شیئی که مقدار است یا به سبب شیئی که ذو مقدار است تقسیم می شود، یا قابلیت قسمت پیدا می کنه. خب ارچنم تا اینجا مطلب تمام شد. همین که گفتیم قسمت عارض می شود به سبب شیء فیه رو مقدار زمینش فیه رو به خود شیء برگردیم. همین که این مطلب رو گفتیم مطلب ما نتیجه گرفته شد، گفتیم قسمت عارض می شود به سبب این شیء و چیزی که عارض شود به سبب خارج می شود عرض غریب، پس این قسمت می شود عرض غریب برای صورت و عرض غریب را از صورت باید محو کنیم، پس قسمت رو باید از صورت محو کنیم و بگیم صورت قسمت نمی شود به حال مطلوب. اینجا مطلب تموم شد. فی اقل من کفایه می خواد عرض غریب های دیگر رو ثابت کنه که جمع است و فرق و زیاد و نقیصه. فی اقل من کفایه یعنی در کمتر از این شی، در کمتر از این معقول که زوم مقدار شده کفایت است. یعنی اگر باز قسمتش کنیم جزءش رو به دست بیاری اون جزء هم کار همین کل رو میکند، اون جزء هم کافیست، ما رو از این کل بی نیاز میکنه. از نظر حقیقت مثل این کله، از نظر معقولیت هم مثل این کله. فإن احد القسمین و این کان متشابهن للقسم الاخر فهو حافظ لنوع صورت المقوله. این وصلیه داریم، معلوم میشه در عبارت مصنفم که این کان متشابهن بود، ما همین حالت وصلیه رو میتونیم داشته باشیم تو خواجه در عبارت ایشون رو توضیح و نسخه هم واو دارن و این دارن، این نیست. اگر این تنها بود شرط میشد و این احد القسمین اگر متشابه باشد حافظ نوع صورت معقول است، اما فادش اینه که اگر متشابه نباشد حافظ نیست. اما اگر این وصلیه باشه، یعنی ولو متشابه هست فهو حافظ، اونجا که متشابه نباشد، اونجا که متشابه نباشد که مسلم تقسیم می شود، تقسیم بالفعل می شه و صورت معقوله حفظ نمیشه. ولی در اینجا که متشابه هست تقسیم میشه تقسیم بالقوه، وقتی تقسیم بالقوه شد صورت معقوله حفظ میشه، صورت معقوله کل حفظ میشه، هم به خاطر اینکه الان تقسیم نشده، هم به خاطر اینکه اگر هم تقسیم بشود اجزاش متشابه هم و اون صورت معقوله رو از بین نمیبرن، تقسیم اون صورت معقوله رو از بین نمیبره چون اجزا اجزا متشابهن. پس این جزء متشابه، این قسمی که احد القسمین چون متشابه با قسم دیگر است نوع صورت معقوله رو حفظ میکنه، اگر مختلف بود نوع حفظ نمیکرد. اگر مختلف باشد تقسیم بالفعل، پس عارض غریب بالفعل عارض میشه. اما متشابه هست تقسیم بالقوه است و عارض غریب بالقوه عارض میشه. پس در هر دو صورت این عارض غریب رو داریم، اگر چه متشابه هست ولی عارض غریب رو دارد. دقت میکنید من این اگر چه رو به کجا مرتبط میکنم؟ به هو و حافظان مرتبطش نکرد. میگم اگرچه این جز جز متشابه هست و در نتیجه حافظ کل هست ولی بالاخره عارض غریب است برای کل. اگر جز متشابه نباشد که به طریق اولا عارض غریبه، اگر جز متشابه نباشد قسمت بالفعله و عارض غریب بالفعل حاصل شده. اگر قسمت بالقوه باشد قسمت عارض غریب بالقوه عارض شده، یعنی میتواند عارض شود و هر دو ممنوعه، هم عروض عارض غریب بالفعل ممنوعه، هم این که بتواند عارض شود در مجرد ممنوعه. اگر چه متشابه نباشه حافظ است. اگر ببینید حالا جور دیگه معنا کنم که حرف شما درست باشه، که فهو و حافظن رو ما تتمه این وسیعه بگیریم. یعنی اگرچه متشابه هست ولی حافظ هم هست، اینطور دیگه معنا کنم، اینجوری بگم، در صورتی که مختلف باشه اجزا، تا وقتی تقسیم نکردید حفظ هست. اگر متشابه باشد، اگر متشابه باشه ولو متشابهه ولی حافظ صورت هست، ولو متشابهه حافظ صورت هست. اونجایی که تقسیم بالفعل باشه، اگر تقسیم کنید صورت از اون میره. اینجا که تقسیم بالقوه است، حالا چه اقسام اختلاف داشته باشند چه اقسام تشابه داشته باشند، حفظ صورت معقوله حاصله. و این شخص الان میخواد تقسیم بالقوه رو مطرح کنه. البته اگر این شرطیه باشه راحت تر ما معنا میکنه، اما چون در نسخه عرض کردم این وصلیت، ما ناچاریم این توجیهات رو بکنیم. جامعه چون من متوجه شده شما نشد درست اون مسئله که ارشادم می فرمایید که کان متشابهن رو تشابه رو جامعه گرفته بود خواجه، ما گفتیم این جامعه به جای تشابه عوض میشه و میشه بالقوه، یعنی جامعه رویشون متشابه گرفته بود، ما بالقوه می گرفتیم.